استقلال خوزستان از پرسپولیس جلوه. خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم در کنار شما. یا علی، خدا نگهدار.
اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان خوب و صمیمی این برنامه. امشب هم همراه شما هستیم به اتفاق کارشناس و مهمان گرانقدرمون آقای علیرضا کیا دربنسری. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدای مهربان. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم رحیمی.
خیلی متشکرم.
سلام میکنم به اولیا گرامی که صدای من رو میشنوند و رفقای دانش آموزم، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، کنکوری ها 1404. امیدوارم عالی باشیم بچه‌ها.
ان شاء الله. ایشون مشاور بسیاری از رتبه‌های تک رقمی و زیر هزار کنکور هستن و راهنمایی هایی که میکنن خالی از لطف نیست که شما هم بشینید پای صحبت هاشون بشنوید و در برنامه ریزی هاتون استفاده کنید. میپردازیم به اولین سوال. عزیزی برای ما نوشتن که من مامایی آزاد قبول شدم، الان اگر بخوام پشت کنکور بمونم محرومیت داره؟
ببینید، به صورت کلی هر کدوم از بچه‌های ما که امسال رشته‌های روزانه رو قبول شدن باید حتما ثبت نام بکنه. حتی اگر ثبت نام هم نکنه از کنکور سال بعدی محروم خواهند بود. بچه‌هایی که در واقع پزشکی دارو دندون قبول شدن دیگه روزانه‌ش هم مهم نیست، هر جای قبول شده باشن باید برن و امکان انصراف ندارن و اگر هم انصراف بدن یک سال از کنکور محروم هستن. اما عزیزانی که رشته‌های دیگر رو یا در دوره‌های دیگه قبول شدن مثل دانشگاه آزاد، هیچ محرومیتی براشون وجود نداره و اگر میخوان پشت کنکور بمونن دچار هیچ نوع محرومیتی نخواهند شد. اما شمایی که الان دانشگاه قبول شدی و میخوای دوباره برای کنکور شرکت بکنی، لطفاً این بار خیلی حواس جمع‌تر، خیلی دقیق‌تر، خیلی حرفه‌ای‌تر و اینکه این عمری که داری میگذاری، یک سال از عمرت رو میخوای قرار بدی برای اینکه به رشته بهتر برسی، یه جوری درس بخون، یه مدلی درس بخون که تهش مثل مهرشاد نریمان‌زاده اگر یک سال پشت کنکور موندی در انتها مثلا به یک رشته دانشگاهی برسی مثل ایشون که پزشکی دانشگاه تهران قبول شد که بگی آخیش ارزشش رو داشت. بنابراین سال اولت محرومیت نداره، اما نکته دوم لطفاً فقط پشت کنکور موندن رو انتخاب نکن. پشت کنکور موندنی رو انتخاب کن که از این به بعد با برنامه‌ریزی درس می‌خونی، مشاوره قوی داری، روش مطالعه درسته، از بهترین اساتید بهره میبری، برای امتحانات نهایی آماده ای، برای کنکور آماده ای. این شکلیه که واقعا این کار ارزش داره، چون حتما اون موقع نتیجات بهتر میشه، رشته و دانشگاه بهتری قبول میشی و 100% از خودت هم راضی تری. حواست به این نکاتی که گفتم حتما باشه.
بسیار عالی. شما هم اگر سوالاتی مشابه این سوال دارید یا هر چیزی که به ذهنتون میرسه، میتونید عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید و با کارشناس ما در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام کنم، 8 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. بخش دیگری از برنامه امشب رو میشنوید. در این بخش میپردازیم به سوال یکی از شما دوستان. برای ما نوشتن که من آزمون اولم رو خراب کردم. این یعنی که پرونده کنکورم بسته شد. چقدر زود ناامید میشن.
ببینید، پرونده کنکورشون که بسته نشده مگر اینکه خودش بخواد این پرونده رو ببنده. بله. واقعیتش اینه که اصلا و اول این شکلی نیست و بارها توی برنامه هم گفتیم که آزمون ها صرفاً هدفشون اینه که شما متوجه بشی آیا رویه‌ای که در دو هفته قبل، سه هفته قبل طی کردی تا به این آزمون برسی درست بوده یا نبوده. ولی دلیل بر این نیستش که اگر خوب نیست دیگه شما نمیتونی در کنکور نتیجه بگیری.
اگر آزمون متناسب با درس خوندن ایشون
دقیقاً، یعنی حالا اگه بودجه بندیت کاملا یکسان باشد. ببینید، هانیه فریدونی که امروز دانشجوی پزشکی در شهر تهران، من کسایی رو دارم مثال میزنم که واقعا بهترین ها رسیدن ها، رتبه های عالی کنکور رو به دست آوردن. خب من واقعیتش خاطرم هستش که در اکثر سال، حتی تا واقع عید نوروز و در اردوی نوروزی که داشتیم، خاطرم هست آزمون هفته فروردین رو هم که داد ترازش بالای 5700 نیومده بود. اما با اون جمع‌بندی درستی که تونست داشته باشه و استمراری که داشت، در نهایت امتحانات نهایی خوبی رو داد، کنکور خوبی رو داد، رتبه زیر 1000 کنکور رو به دست آورد و همونطوری گفتم به پزشکی در شهر تهران رسید. حرف من اینه که بچه‌های ما فکر نکنن که از بسم الله باید آزمون دادنش خوب باشه. بله، ما به بچه‌هامون میایم یاد میدیم که اولا چگونه آزمون بدن. یعنی یه کارگاه 4 ساعته است، یکی از خدمات مشاوره ماست و یکی از کارگاه‌هایی که بچه‌ها از مجموع 20 کارگاه دارن. در یکی از این کارگاه‌های مشاوره من توضیح میدم که شما چطور باید آزمون بدین، از 0 تا 100ش، یعنی از اون دفترچه باز کردن تا لحظه‌ای که این پاسخ برگ رو تحویل میدیم، و بعد چگونه بی‌دقتی هاتون رو کم بکنید. بله. برای اینکه سرعتتون بیشتر بشه چه کارهایی باید بکنید، و بعد یاد میدم که چطور تحلیل آزمون رو انجام بدن که ایراداتشون رو خودشون متوجه بشن که برای آزمون بعدی دوباره اونها رو تکرار نکنن.
درسته.
یعنی میخوام بگم خود همین پروسه باعث میشه خیلی از بچه‌ها، مثلا اگه ترازشون 5500 با انجام همون کارها و همون سواد تراز بیاد رو 6000 و بالاتر. چرا؟ چون دانشجو میتونه از نهایت سواد خودش استفاده بکنه و فوق‌العاده در روحیه دانش آموز اثر گذاره. وقتی میبینه همونایی که خونده درست بود، بلد نبود چطور آزمون بده، حالا با چیزایی که شنیده و تمرین کرده و ما در دستور کارش قرار دادیم و کلی آزمون گرفتیم ازش، حالا میره آزمون دیگر رو شرکت میکنه و اون رشته تراز رو میبینه، انقدر انگیزه میگیرن بچه‌ها که واسه میشه خب مثل امسال ما بتونیم این همه رتبه برتر داشته باشیم. و واقعا میتونم اینجا ادعا بکنم از هر 5 نفر 4 نفر به رشته های درجه 1 رسیدن در مجموعه، و خب این واقعا جای افتخار داره. و نکته مهم اینه این بچه ها تلاش کردن، روش رو هم بلد بودن. خیلی نکته مهمیه که تو بلد بشی باید چیکار.
بله، همینطوره. ببینید بچه ها، آزمون دادن که میتونید الزامیه، اما اگر شما میخواین مشکلاتتون رو در این مورد بفهمین، میتونید عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید و با آقای علیرضا کیا دربنسری و گروه مشاورشون در ارتباط باشید. سوالات خودتون رو از طریق ارسال عدد 8 به سامانه 1571 پیامک کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. و آخرین بخش از برنامه امشب که امیدوارم سوال شما دوست عزیزی باشه که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین. برای ما نوشتن که لطفاً بگین که خواب رو چطور مدیریت کنیم. من خسته از مدرسه برمیگردم، میخوابم بیدار میشم، میبینم 2 ساعت گذشته و نصف تایمم هم رفته.
واقعیتش اینه که همه رسوهای برتر اینجوری بود که از مدرسه میان خونه میگم شروع کردن درس خوندن. نه اونام خسته میشن آدمن، ولی این دانش آموز ما قطعا در خواب شبش مشکل داره. ببینید ما تو اون برنامه تغذیه که به بچه‌ها میدیم یکی از هدفمون اینه که به حال اون انرژیشون برای طی روز به اندازه درس خوندن فراهم باشه. اینو بذاریم کنار، من دانش آموز باید شب بین 6 تا 8 ساعت بخوابم، در 24 ساعت بین 6 تا 8 ساعت بخوابم که از این 6 تا 8 ساعت به 5 ساعتش پیوسته باشه. خیلی از بچهای ما از اونور دیر میخوابن، این دانش آموز که 2 ساعت زور خوابیده قطعا 12 نمیخوابه.
درسته،
دو شب میخوابه، سه شب میخوابه، از اون وقت 6 بالا میشه میره مدرسه میاد معلومه خسته است. اولین چیزی که باید درست بشه اون خواب شبه. خب به هر حال قلق و رفتار و مدل خودشو داره و میشه درستش کرد. اون که درست بشه شما وقتی که از مدرسه برگشتی، بله یه رو 20 دقیقه یه چرت باید بزنی که اون انرژی برگرده، ولی نه 2 ساعت. چون شما باید سر 4 نهایتا درس خوندن تو شروع بکنی که تا 12 شب مثلا این وسط بتونی 5 تا 6 ساعت درس خونده باشی. ولی اینکه من 2 ساعتشو بخوام بخوابم عملا نابودگره. بچهای خوابشون رو در سال کنکور نمیتونن مدیریت کنن، متاسفانه
عقب میافتن،
اصولا هم عقب میافتن هم ضرر میکنن، نتیجه نمیگیرن. ببین شما مثلا بیدار میشی مثلا شده 6 و نیم، تا مثلا صورتو بشویی کاری بکنی شده 7. خب شما مثلا یه ذره که میگذره هوا تاریکه، همه چیز شرایط درس خوندن سخت‌تره دیگه. حرفم اینه که
پاییزم باشه
دقیقاً، بس حرفم اینه که بچه‌ها حواسشون حسابی جمع بکنن. این مدیریت رو ما بهشون یاد میدیم، بحث خیلی خاص و عجیب غریبی نیست، ولی حواستون باشه که اولین چیزی که باید درست بشه اون خواب شبتونه، اونه که مشکل داره و اونم هزار تا در واقع دلیل داره که الان تو این تایم محدود نمیتونم راجعش مفصل صحبت کنم.
بسیار عالی. ببینید دوستان، آقای علیرضا کیا در بنسری 14 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن، پس هر چه که میگن دقت کنید و انجام بدیم. کافی عدد 8 رو به سامانه 105071 ارسال کنید و با ایشون در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید، اگر فکر میکنید مشکلتون رو نمیدونید کجاست، در قالب سوال 8 رو به سامانه 105071 بفرستید و از راهنمایی های ایشون و گروهشون استفاده بکنید. بسیار متشکرم از شما.
منم از شما ممنونم. زنده باشید.
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب خوش، خداحافظ.
این یک تجربه است. نویسنده در جایی گفته تولد بچه مثل انفجار یک بمب وسط زندگیه. روالی که همیشه تو خونه حاکم بوده ناگهان دود میشه و قواعد تازه شکل میگیره. ساعتهای طولانی بیخوابی و نگرانی درباره سلامت، تغذیه و مراقبت از نوزاد پدر و مادر رو به آدمهایی تبدیل میکنه که قبل از بچه دار شدن برای خودشون هم باور نکردنی به نظر میرسیده. یک فیلسوف بوسنیایی تعریف میکنه که چطور تولد دخترش حتی مسائل فلسفی ذهن اون رو هم عوض کرد. شنیدن تجربه های کاملا زنونه در روند مادر شدن شروع یک مکالمه اجتماعی طولانیه. مادر با فرزندش یه دوستی راست و یگانه است. این دوستی از اوج آزادگی میاد و هیچ کجی و درویی درش نیست. رفاقتی که شب و روز و خواب و بیداری نمیشناسه. همین رفاقت، همین دست نوازش مادره که تخم خوبی رو تو دل فرزندش به بار مینشونه. همین دست نوازشه که اون رو از خطر پلیدی ها دور میکنه و راه و رسم خوب زیستن رو بهش یاد میده. این مادره که تو دامن پاکش کودک رو تا اوج فرهیختگی همراهی میکنه. مادر کسیه که داستان دوست داشتن و فداکاری آزادمنشانش به یک روز ویژه محدود نیست و تا همه ی روزها و سالها کشیده میشه.
تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. از دیروز دوباره حملات شدید اسرائیلی ها رو داشتیم، هم در غزه هم در لبنان.
المتواجدين في مشروع بيت لاهيا صباح اليوم.
شبکه الجزیره از منطقه بیت لاهیا گزارش داده، گزارشگر سراغ خانواده‌ای رفته به نام خانواده ابو نصر.
زي ما انتم شايفين هذول شهداء عائله ابو نصر.
فقط در حملات دیروز بیش از 100 نفر از اعضای این خانواده یا شهید شدن یا زخمی شدن.
تقریبا فوق ال 100 شهید.
امروز روز سختی برای این خانواده در غزه بود و آنها یک گور بزرگ ساختند و همه شهدا را آنجا دفن کردند. در لبنان هم حملات اسرائیل از دیروز خیلی شدید شده. میدونید که حزب الله دبیر کل جدید انتخاب کرده و همین مسئله در میدان جنگ هم تاثیر داشته و دو طرف هم آتش گشودند. هم حزب الله حمله شدید داشت و هم اسرائیل حمله متفاوتی داشت. خبرنگار بی بی سی از بیروت گزارش میدهد.
60 حمله ثبت شده، بمباران ثبت شده، بیش از 60 نفر کشته شدن، بیش از 70 نفر زخمی شدن، از جمله اعضای خانواده های مختلف که کاملا همه با هم کشته شدن، چندین کودک و زن در بین کشته شده ها هست. شدیدترین حمله در 12 ماه گذشته به دره بقا در شمال شرق کشور.
خبر مهمی که مربوط میشه به کمک رسانی به مردم غزه مربوط به قانون جدیدی که در اسرائیل در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شده و میخواد فعالیت آنوار رو به شدت محدود کنه. حالا واکنش‌های زیادی رو در این زمینه شاهد بودیم.
دلایل نگرانی این چند کشور از احتمال ممنوعیت فعالیت‌های اون را
در این شرایطی که از نظر اونها فعالیت‌های آژانس پناهندگان و کمک‌رسان سازمان ملل در فلسطین ضروری‌تر از هر زمان دیگه‌ایه. به همین دلیله که اونها نگرانن از لایحه‌ای که در کنست اسرائیل در حال تصویب.
جان فولر سخنگوی آنروا موضع گرفته و گفته عملیات بشردوستانه در غزه با دشواری مواجهه و این اقدام یک فاجعه در بین رشته از فاجعه هاست، زیرا ما در شرایطی هستیم که در واقع ستون فقرات عملیات کمک رسانی به اینجا محسوب می شویم و چطور می توانیم از اینجا برویم. آنروا خدماتش را نه فقط در غزه بلکه در قدس شرقی که مربوط به فلسطینی هاست و همچنین کرانه باختری ارائه می ده. خبرنگار شبکه اسکای نیوز گزارش ویژه درباره این تصمیم اسرائیل منتشر کرده بود و چند گفتگو با مردم غزه هم داشت. اینجا دوربین اون مردی رو به تصویر کشید که داشت به شدت آوارار کنار میزد تا بتونه فردی رو پیدا کنه، اما به سرعت ناامید شد. این مرد فلسطینی میگه اینجا یک مرده است، یکی دیگه هم آنجاست، جسد آنها در همه جا هست، خدا به ما کمک کنه.
His dead body is everywhere. God help us.
خبرنگار اسکای نیوز گزارش داد که
At any time expelling the main aid agency for Palestinians.
ظرف 90 روز آنروا از فعالیت در اسرائیل و بیت المقدس شرقی منع می‌شود، اما این موضوع تأثیر گسترده‌تری بر فعالیت‌های آن خواهد داشت. اسرائیل می‌گوید راه‌هایی را برای کمک رسانی به غزه پیدا خواهد کرد، اما نگفته است این اقدام را انجام خواهد داد. آنها به همچنین به این موضوع اشاره نکردند که چه کسی مدارس فلسطین، بیمارستان‌ها یا کارمندان غیر نظامی را تأمین مالی یا آنها را اداره خواهد کرد. همین دلیل است که منتقدان اسرائیل میگویند این یک مجازات دست جمعی برای میلیون ها فلسطینی است.
Dozens killed in an Israeli airstrike.
کاملا مشخصه که اسرائیل به صورت هدفمند این کارو میکنه. حالا یه موجی هم شک گرفته که مانع کار اسرائیل بشن. بیانیه رو من دیدم که 16 کشور اونو امضا کرده بودن و گفته بودن که اسرائیل نباید مانع فعالیت آنروا بشه. خب البته میدونیم که اسرائیل کار خودش رو خواهد کرد. همزمان نیازهای مردم غزه و لبنان بیشتر میشه و باید کمک‌ها به اونها افزایش پیدا کنه. میدونیم که فصل پاییزه و خنکی هوا هم عامل تشدید کننده ماجراست. در ایران از یکی دو هفته گذشته خیلی گویش‌هایی را افتاده که حمایت کنه. من دیدم که در یکی دو روز گذشتم کلی خبر اومده از کمک‌های مالی مردم که واقعا عجیب بود. یک شوری در جامعه ما را افتاده. مثلا اینجا در همدان
حلقه نامزدی و یک عدد علنگو که هدیه پدرم برای کادوی ارنم بود، این دوتاشون برام ارزشمند بود، خواستم در یک راه والا و در راه هدف والا اینو هدیه کنم.
یا اینجا در کرمان که مردم مشغول کمک هستن.
این گردنبندی که دارین چقدر قیمتش هسته؟
354,700,000.
پویشی که راه انداخته بودن جمع کردن برای مردم فرست. دوستا آشنای همسایگان اینا همه.
برای کمک به جبهه مقاومت سه تا دخترم همراه اومدن، این کوچیکی برای نوزادان بچهای لبنان.
لباس آوردن،
سکه داشتن و یه کارت هدیه داشتن که خودشون می‌خواستن به جبهه مقاومت کمک کنن.
ما پشت مردم غزه و لبنان هستیم تا آخرین قطره خون و امیدواریم موفق بشن، پیروز بشن تو این جنگ.
در لرستان هم همینطور مردم دارن کمک میکنن.
بنده به سود فروش محصولات یه روزم ها که حلوا سنتی بروجرد هست و محصولات ما بروجرد میارن برای مردم پلوختن، انشالله قراره تقدیم به مردم مظلوم غزه کنیم.
یا این آقا اهل ساری که از اون چه داشته به مردم غزه و لبنان کمک کرده.
این جانب به اتفاق فرزندانم مقدار یک تن برنج تارم هاشمی و همچنین خانم بنده به ارزش 28,500,000 تومان انگشتر و گوشواره خودشون رو تقدیم رزمنده های بچه های جبهه مقاومت لبنان و غزه کردیم.
چقدر این حس مردم ایران خوبه و شور و روحیه امید رو به آدم میده. ما ایرانی ها خوب تجربه جنگ دفاع مقدس رو داشتیم اون زمان که همه مردم پای کار بودن. این روحیه الان هم زنده است و و اینها واقعا شاهد مثال قصه است. اما مستقیم بریم به لبنان و خبر مهم اونجا، یعنی انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کلی حزب الله
على الطريقه الاسرائيليه الامريكيه بيد المجرم الاسرائيلي برعايه من الشيطان الاكبر.
حزب الله ادامه خواهد داد اهداف خودش و میدان جهادی را.
میدونیم که شرایط کار برای شیخ نعیم قاسم واقعا سخته. این مرد مبارز که از ابتدا در حزب الله لبنان کار کرده، حمله اسرائیل به بیروت رو در دهه 60 دیده، بعد مبارزات گسترده اخراج اسرائیل رو دیده، جنگ 33 روزه رو دیده، سالها در کنار سید حسن نصرالله بوده و البته از شیفتگان امام خمینی هم هست
و البته کمک به چیزی که کرد به این آموزه‌های دینی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و روح امید و افکار و اندیشه های امید را در واقع در جامعه اسلامی دمید.
خیلی از رسانه‌ها درباره اون صحبت کردن که اولا چه تیپ شخصیتی است شیخ نعیم قاسم و احتمالا مدیریت او چجوری خواهد بود. انتخاب شیخ نعیم قاسم قطعا یک روحی امیدی به ساختار حزب الله میده که دوباره خودش رو منسجم کنه، کاری که اولویت این حزب و باید به دوستانش و همچنین دشمناش بفهمونه که چه نیروی پابکاری هست. این انرژی ظاهرا منتقل شده. اینجا خبرنگار بی بی سی از بیروت.
به نظر میرسه که انتخاب آقای نعیم قاسم برای این بود که هم نشون بده به بیرون و به درون که تمام ساختار حزب الله عملا تمام اون سمت هایی که خالی شده بود با کشته شدن فرمانده ها و رهبرها همه پر شده، چون فقط یک دبیر کلی مونده بود به گفته حزب که باید پر میکردن.
امیدواریم که حزب الله روزهای خوب رو ببینه و بحث های جدی‌تری بشه و مقاومت مردم لبنان جواب بده. خبرهای غیر رسمی هست که احتمال گفتگوهای آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل، البته که خیلی قطعی نیست، و اما بندهایی که به طور غیر رسمی هم منتشر شده خیلی ادعای اسرائیل رو بالا میبره. من دیدم در یه جایی حتی اسرائیل گفته بود که باید حزب الله خلع اصلاح بشه. خب اگر قرار بشه اینجور بحث‌های مطرح بشه که هیچ وقت آتش‌بس در کار نخواهد بود، حتی آتش‌بس موقت. حالا بعد ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنون که همراه من بودین. تا برنامه بعد برمیگردم و با آخرین خبرها. خداحافظ.
شده. آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیایید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ بازی که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. امروز خبرهای خیلی خوبی بودین باشن. خیلی خوش گذشت. کاش تو آبایی بودی.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
یک دو سه، 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 امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بوقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بوقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه 1-2-3. به فصل 20 مسابقه 1-2-3 ویژه حافظ خانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 ویژه حافظ خانی.